خاطرم هست که با هلیکوپتر اومدن رای گیری، شناسنامه های مردم رو میگرفتن، رای خودشون رو مینوشتن. وقتی اعتراض کردم به من گفتن که اگه میخوای پدر مادر تو ببینی راه تو بکش برو. نکته دومی که من خودم بسیجی بودم تو نازی آباد ایران، تو مسجد الرسول. وقتی رای گیری ها میکردن ما رای میشمردیم. وقتی مردم مینوشتن گوگوش، داریوش، دوست دخترم یا هر کس دیگه، میگفت یه دونه بنویس برای خامنه ای، یه خط بزن برای خامنه ای.
ما برای اینکه به دشمنان ایران و دشمنان اسلام نشان بدیم که ما در رکاب ولی فقیه هستیم و از امام خامنه ای اطاعت میکنیم، برای کوری همه دشمنان اسلام ایران در انتخابات شرکت میکنیم و به کاندیدای مورد نظر خودمون رأی میدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر این شماره تلفن میتونید از طریق اینستاگرام، فیسبوک و حتی کانال تلگرام نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. همونطور که یکی از مخاطبان به نام پیشرو وب برای اینستاگرام ما این پیام رو گذاشته که هیچ خبری نیست، ملت انقدر درگیر بدبختی هاشون هستن که براشون فرق نمیکنه کی چی میگه، اصلا رئیس جمهور یعنی چه. و اما آخرین خبر این که عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات وزیر کشور مبنی بر یک مرحله‌ای شدن انتخابات، از این مقام دولتی خواست که از گمان زنی درباره نتیجه انتخابات خودداری کند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پیشتر گفته بود که با توجه به انصراف‌ها و ائتلاف‌ها به احتمال قوی نتایج انتخابات ریاست جمهوری در دور اول مشخص خواهد شد. آقای کدخدایی همچنین درباره اعلام نتیجه انتخابات گفت بر اساس قانون نتیجه نهایی بعد از تجمیع باید اعلام شود. وی در این حال با اشاره به نحوه تدریجی اعلام نتایج در دوره‌های قبلی افزود که شورای نگهبان به دنبال همان شیوه است. همچنان همراه هستید با ادامه ویژه‌نامه برنامه‌های انتخابات ایران.
تنها دو روز تا انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری در ایران باقی است. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا شروع انتخابات از هر فرصتی در مناظره ها و سفرهای خود برای دادن وعده ها و شعارهای انتخاباتی استفاده کردند. در این بخش از مجله همراه میشیم با کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی از بوستون آمریکا، و هادی کهالزاده، کارشناس اقتصاد سیاسی از کالیفرنیا، تا به بررسی بیشتر وعده های انتخاباتی نامزدها به ویژه وعده‌های اقتصادی اونها بپردازیم. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه و سوالم رو با آقای دادخواه شروع میکنم. آقای دادخواه، شما فکر میکنین اساساً تا چه حد مردم و رای دهندگان ایرانی بر اساس شعارها و وعده‌های اقتصادی نامزدها رای میدن؟
مردم به هر حال وعده‌های اقتصادی و شعارهای اقتصادی در نظر میگیرن، ولی در اینجا بدون شک هیچ کدوم از اینها از این وعده‌های اقتصادی اثر چشمگیری نمیتونه داشته باشه. اولا مردم دیدن که خیلی وعده داده شده، چنین میکنیم چنان میکنیم، و آخرالامر وضع اقتصادی مردم بدتر شده. دوم این که مسائل دیگه عمده وجود داره که در چشم مردم هست، که به عنوان مثال آیا بد رو انتخاب کنن یا بدتر رو انتخاب بکنن یا خلاصه مشکلات دیگه ایجاد بشه. بنابراین به نظر من در اگر یک وضعیت مشخصی بود، بله این صحبت‌های اقتصادی اثری داشت و مردم روش ایمان کرد، ولی با وضعیتی که دیدیم در این فاصله سالها، من بعید می‌دونم که مردم هیچ کدوم از این وعده‌های اقتصادی رو جدی بگیرن یا به خاطر اونها یکی رو بر دیگری ترجیح بدن. ترجیحشون به دلایل دیگر خواهد.
بله آقای کهالزاده، همین سوال رو از شما میپرسم. آقای دادخواه معتقد بودن که هیچ اثری نمیتونه داشته باشه و باز هم یعنی مردم تأثیری بر رأی مردم نخواهد داشت. شما در این باره چه فکر میکنید؟
من فکر میکنم که برای بخشی از جامعه ایران، چون مسئله معیشت یک اولویت جدی است، میتونه این شعارها و برنامه‌ها جذاب باشه، ولی ما میدونیم که تابع اون چیزی که عواملی که تأثیر میذاره در اینکه یک فرد به جمع‌بندی برسه و انتخاب بکنه خیلی خیلی متنوع هست. من بر اساس مطالعاتی که شده روی جمعیت رای دهنده در انتخابات ریاست جمهوری 30 سال گذشته، خصوصا بعد از دوره آقای خاتمی، تقریبا بین 20 تا 18 درصد رای دهندگان، این نزدیک 10 میلیون نفر، به اصولگراها رای میدن که دغدغه‌های مذهبی مشخصی دارن یا طرفداران در حقیقت نظام هستند، به عبارتی طرفدارای رهبری هستند. 12 تا 13 میلیون، نزدیک 25 میلیون از جامعه رای دهنده ایرانی مسئله آزادی های اجتماعی فردی اولویت اصلیش هست و نزدیک 15 میلیون نفر هم 25% هم معمولا 13 تا 15 میلیون رأی نمیدن، ولی اینجا یک 30 تا 35% این نزدیک بین 15 تا 17 میلیون رأی دهنده ایرانی هستن که علارغم اینکه مسائل مختلفی براشون مهم هست، اما مسئله معیشت و سیاست اجتماعی و اینکه کاندیداها قرار هست چیکار بکنند مهمه و تعیین کننده است و هر کسی که بتواند بخش بیشتری از این سهم این جمعیت خاکستری رو یا کسانی که به لحاظ سیاسی یا اقتصادی به اولویتشون مسئله سیاست اجتماعی یا معیشت جذب بکنه، در کنار اینکه حالا رفتارهای مناظراتی مهمه، شعار مهمه، کمپین مهمه، اما هر جریانی اصولگرا یا اصلاح طلب سهم بیشتری از این آرا خاکستری ببره میشود گفتش که او برنده انتخابات خواهد بود در ایران. و از این منظر علارغمی که عرض کردم مسئله رفاه، مسئله آزادی اجتماعی مهمه یا مسائل مذهبی بخش اصولگرا مهمه، اما شرط کافی نیست و کنار قرار گرفتن این آرای خاکستری با پایه اصولگرایی و پایه اصلاح طلبی میتونه در انتخابات تعیین کننده باشه.
آقای دادخواست، صحبت شد از رای دهندگان به اصلاح طلبان و اصولگرایان. یک تحلیلی وجود داره که میگه که مناطق روستایی و فقیرتر به اصولگراها و نامزد اونها رای میدن و طبقات برخوردارتر و شهریتر به اصطلاح به اصلاح طلبان و نامزدهای اونها رای میدن. این تحلیل رو شما تا چه حد درست میدونید؟
من واقعا صلاحیت این که در این مورد اظهار نظری بکنم ندارم، ولی واقعیتی نیست که ببینید مسئله معیشت، مسئله این که چقدر وعده داده میشه، چه کار انجام میشه، اینها من نمیگم مهم نیست، اینها مهمه و مردم وقتی تصمیم میگیرن بین کارهای مختلفی که میگن این کارا رو انجام میدن. ولی ملاحظه بفرمایید که اگر یک عده‌ای آمدن هر روز گفتن که ما، شما خاطرتون هست که یکی گفت پول نفت میخوان بیاره روی سفره مردم، صحبت این بودش که وقتی که وضعیت اقتصادی درست بشه چنین و چنان میکنیم. بعد وقتی که آب و از آسیاب افتاد، به قول معروف گرد خاک رو روشه، مردم وضع بدتری داشتن. در مورد این که مردم فقیرتر یا مثلا کم درآمدتر بیشتر به مسائل اقتصادی توجه بکنن، این هم قابل بحثه، برای اینکه بسیاری اوقات کسانی که فقیرتر هستن احساسشون نیست که مسائل دیگه برایشون مهمتره و مثلا حتی نسبت به آزادی اونقدر برایشون مثلا نیستش. بنابراین باز عرض میکنم که مسائل اقتصادی مهمه، ولی با توجه به دروغ‌هایی که گفته شده، با توجه به این حرف‌هایی زدی شده و هیچ کنونشون انجام نشده، من فکر نمی‌کنم که مردم به اینها توجه می‌کنند. اون چیزی که در نظر می‌گیرن این است که آیا به مار قاشیه پناه ببریم یا یه عقرب‌هایی هستن که از ترس اونها به قول معروف مار قاشیه پناه ببریم.
آقای کهالزاده، شما چطور فکر می‌کنین؟ شما فکر می‌کنین که مناطق فقیرتر و حالا کم درآمدتر و حتی روستایی ها، آیا اونها به اصولگراها بیشتر رای میدن؟ یعنی این تحلیلی که عرض کردم وجود داره و اونهایی که ثروتمندتر هستن و یا شهرنشین ها در واقع به اصلاح طلبان رای میدن، یا شما مخالفین؟
من خیلی حقیقتش با این تحلیل موافق نیستم، به خاطر که خودم از یک بک‌گراند به شدت مذهبی سنتی اومدم و تو اونجا علارغم که ممکنه مشکلات اقتصادی وجود داشته باشه، اما مسائل فرهنگی یا اولویت‌های دیگه‌ای هم هست، مثل ممکنه آزادی‌های اجتماعی مهم باشه حتی برای اون بخش مذهبی سنتی جامعه. بنابراین من بخوام اینجوری دسته‌بندی بکنم که اون توضیحی که من خدمتتون عرض کردم، آرا در شهرهای بزرگ متفاوته و شهرهای بزرگتر ما بخش بیشتری از تحریمی‌ها رو داریم که اساساً هیچ وقت در انتخابات شرکت نمی‌کنن. بین 35 تا 40 درصد شهرهای بزرگ در هیچ انتخاباتی معمولاً شرکت نمی‌کنند و وقتی شما به شهرهای متوسط ایران میایید می‌بینید که خب جمعیت بیشتری هستن که جمعیت کمتری تحریماً شرکت نمی‌کنند و خارعی اصولگراها یا اصلاح طلبها کمتر از 25% یا 30% یا 15% و اون جمعیت خاکستری بزرگتر. شهرهای کارگری، شهرهای مرکزی ایران که شهرهایی هستن که خب کارخونه‌های صنعتی نساجی یا صنایع درش هستن، خب اینها طبیعی هستش که جمعیت خاکستری بیشتریه و سیاست‌گذاری اجتماعی یا مسئله معیشت براشون مهمتره. در روستاها هم این تفاوت وجود داره. ممکن هستش که مسئله فقر مهم باشه، اما مثلا امروز بحثی که متاسفانه به دروغ در مورد سند BC هست که به دروغ گفته میشه، این سندی که برای برابری آموزشی به دنیا توصیه های کرده رو امروز مثلا در روستاها ما ببینیم که در اون تلاش میکنن، علارغم این که ممکنه یک فرد فقیری ببینه که دولت روحانی براش دستاورد داشته، گندمکاری که درآمدش خب 10-12 برابر شده یا بیشتر شده، ولی وقتی که به او گفته میشه که در این سند به دروغ قراره که آموزش جنسی بدن و همجنسگرایی ترویج بکنن، خب اون اولویتش متفاوت بشه.
درست.
در حالی که ما میدونیم که این چنین نیست. بنابراین هر چی که شهرهای بزرگ میایم، این نوع توزیع و پراکندگی آرا تحریمی شرکت کننده اصولگرا و اصلاح طلب و معیشت خواب متفاوت خواهد بود.
بله، یکی از مهمترین وعده های انتخاباتی که نامزدها مطرح کردند بحث یارانه ها بود و چند برابر شدن اونها که توسط بعضی از نامزدها مطرح شد. آقای رئیسی و اردوگاه او گفتن که یارانه ها رو افزایش میدن، حسن روحانی و اردوگاهش میگن که در واقع امکان پذیر نیست. شما آقای دادخواه فکر میکنید کدوم یکیشون درست میگن؟
مسلما آقای روحانی درست میگن. ببینید، واقعی که اولا در هیچ کجای دنیا همچین رسمی وجود نداره که به همه افراد جامعه یارانه بدن. یارانه ها رو بایستی فقط به کسانی بگن بدن که احتیاج دارن. البته عرض بکنم که کسانی هستن که میگن که یک به حساب درآمد پایه بیسیک اینکام بایستی به همه افراد پرداخت بشه، ولی این مسئله در هیچ کجای دنیا اتفاق نیفتاده. ولی مسئله دیگه این که هستش نیست که اگر که بخوان این یارانه ها رو چندین برابر کنن، افزایش بدن، تنها راه این که این کار انجام بشه این نیست که پول منتشر بکنن. وقتی پول منتشر کردن، تنها چیزی که اتفاق میفته تورمه. وقتی تورم هم اتفاق افتاد، اتفاقا همون فقرا هستن که ضرر میبینن. اونی که ثروتمنده، اونی که چندین کارخونه داره، اون که خونه های اشرافی داره، اون درآمدش با تورم افزایش پیدا میکنه. این فقیر و بیچاره است که دچار مشکل میشه. بنابراین این وعده هایی که دادن که یارانه ها رو زیاد میکنن، این از اون حرف هاست. عرض میکنم ببینید، اگر یک جایی بودش که کارها روی حساب و کتاب پیش میرفت و بعدن هم میشد از افراد پرسید که آقا شما این حرف رو زدین، این کار کردین، چطور شد؟ ولی توی مملکتی که 3 میلیارد دلار رو پول میدن دست یه نفر که میره معلوم نیست چه کار کرده و هنوزم اونجا داره میگرده، یا وعده هایی که آقای احمدی نژاد داد یا غیره، توی همچین جایی صحبت این حرفا رو کردن جنبه شوخی داره. بنابراین باز عرض بکنم، حرف آقای روحانی درست کرده، یارانه ها باید محدود بشه و فقط به افراد کم درآمد و محتاج پرداخت بشه، ولی از این حرفا طرف مقابل میزنه و احتمال هم داره که ممکن مفید هم واقع بشه براش، ولی تنها اتفاقی که خواهد افتاد بدتر کردن بعض افرادی کم درآمد.
آقای کهالزاده، شما چطور فکر میکنی؟ شما هم مثل آقای دادخواه فکر میکنی که آقای روحانی درست میگن و یارانه ها رو باید به کسانی داد که احتیاج دارن، در غیر این صورت تورم ایجاد میشه و تورم رو به دنبال خواهد داشت؟
بله استاد، آقای دکتر دادخواب من به درستی فرمودند و میخوام من ادامه صحبت استادم آقای دادخواب رو به اینجوری ادامه بدم که اساسا نه تنها اون بحثی که آقای رئیسی در مورد افزایش یارانه ها مطرح میکنه، به اینکه ما 3 دهک رو 4 دهک رو بخوایم پول بدیم امکان پذیر نیست، یعنی مشکل شناسایی وجود داره. یعنی اگر از بحث منابع لازم عبور بکنیم، یعنی اون چیزی که آقای دکتر دادخواه هم فرمودن، این که ما بعد از یک دوره طولانی که یک شکافی بین منابع، یعنی چیزی حدود 19,000 میلیارد تومان ما منابع داشتیم، 43,000 میلیارد تومان به مردم پول میدادیم، الان دولت آقای روحانی تلاش کرده بعد از سالها این منابع مصارف رو که یه حجم زیادی بدهی به دولت تحمیل میکرده رو کوتاه بکنه، اینا رو سربسری بکنه. حتی اگه منابعش هم تامین بشه، فرض بگیریم که بریم بودجه عمرانی کشور رو کلش ورداریم بدیم به مردم، یا بریم پول چاپ بکنیم بدیم دست مردم، عملا بیکاری و رکود رو افزایش میدیم. حتی اگه اون رو هم حل بکنیم، مسئله عدم امکان شناسایی 3 دهک اولی هستش که ما به دلیل این عدم نظام آماری، به دلیل اینکه نظام اطلاعاتی درستی نداریم، نظام مالیاتی نداریم، اساسا امکان شناسایی نیست. من میخوام عرض بکنم که 15 میلیون نفر در یارانه ها از ابتدا شرکت نکردن،
5 میلیون هم دولت آقای روحانی بعدن حذف کرده، یعنی 20 میلیون نفر. جمعیت ایران 80 میلیون نفره، یعنی باید الان 60 میلیون نفر